تنها قالی و مبلمان و جواهرات نیست که میتونه فخر بیاره و یا خونه رو زیبا بکنه، و بلکه یه تابلوی هنری هم میتونه این کارو بکنه. ضمن این که هنر خوشنویسی هنر بومی و اصیل ماست، هنر آریاتی نیست، این فرهنگ سازی میتونه کمک بکنه به توسعه بیشتر خوشنویسی.
بسیار عالی. میخوایم یه بخشی رو بشنویم. حیف هم میاد که چون بحث آموزش بود این سوال رو ازتون نپرسم. خاطرم هست گوش منو حلقه گیسوی یا روی منو خاک در میفروش، یک همچین بیتی رو فکر کنم توی ترکیب در نستعلیق شما باشه، فکر کنم، خاطرم نیست دقیقا، همطوری دارم به ذهنم مراجعه میکنم. واقعا ما کتب خودآموز فوق‌العاده‌ای رو داریم، کتب این شکلی داریم که اینا بعد معلما ولو ورقشون بزنن یه فهمی نسبت به زیبایی شناسی ایرانی اسلامی پیدا میکنن. آیا آموز پرورش به شما که یکی از اساتید به هر حال مسلم و قلل خوشنویسی ایران هستید مراجعه تا الان کرده که شما برید در ارتباط با خوشنویسی راهبردی رو براشون تدوین کنید یا خیر؟
البته نه، ولی ما همکارانی
یا توصیه‌ای داشته باشید حتی
خوش. ما همکارانی داشتیم که در آموزش پرورش در این زمینه زحمت‌ها کشیدند، از پیش از انقلاب که استاد احسایی همکاری می‌کردند تا بعد از انقلاب که مثلا آقای حاجی آقا جانی خیلی زحمت کشیدند در این زمینه و سایر دوستان، اما به هیچ وجه آموزش پرورش در این زمینه همت نکرده که یک برنامه بلند مدت پایدار برای اینکه به خوشنویسی اهمیتی رو که لازمه بده، و حالا چه بنده باشم چه سایر دوستان، در این زمینه ما اون اراده رو ندیدیم.
بسیار خب علی جان، این بخش در واقع بربال بوم و قلم رو با صدای همکار عزیزمون خانم لیلا کاظمی بشنویم و برگردیم ادامه گفتگو.
در خدمتیم.
بر بال بوم و قلم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عشق یعنی مادر، صبر یعنی یک زن، مهر یعنی دختر، نور یعنی خواهر. هر چه هستی، عشق یا صبر، مهر یا نور، روزت مبارک. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز در هر جا که صدای ما رو میشنوید. من لیلا کاظمی هستم از برنامه پرده آخر شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. میلاد پرنور و برکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما مردم عزیز به خصوص به زنان و مادران ایران زمین تبریک و تهنیت عرض می کنم و براشون آرزوی سلامتی و سعادت دارم و برای مادران درگذشته هم از خداوند منان آرزوی رحمت و غفران الهی می کنم. با بخش بربال بوم و قلم با خبرهای ویژه 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر با من همراه باشید.
We'll be right back.
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با هدف ایجاد فضای گفتگو میان اهالی جامعه هنرهای تجسمی کشور، ایجاد زمینه برای رشد هنر معاصر ایران و همچنین ایجاد فرصت برای ارتقای آگاهی و هنر هنرمندان ایرانی همزمان با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار شده. دیروز در برنامه نگاهی داشتیم به تعدادی از آثار خوشنویسی ارائه شده به جشنواره و مروری داشتیم بر این آثار و امروز می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به بخش نگارگری جشنواره. نمایشگاه بخش نگارگری 11مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با دبیری عبدالله محرمی و داوری مهرزمان فخار منفرد، امیرحسین قهرمانی و رضا یساولی با 61 اثر از 50 هنرمند در مؤسسه فرهنگی هنری سبا برپاست. در این بخش هم هنرمندانی از سراسر ایران آثار متنوع خود را در زمینه نگارگری، تذهیب و تشعیر در معرض داوری قرار دادند که بعضی از اونها در ادامه شیوه های کهن این آثار خلق شده و بعضی دیگه با بهره‌گیری از الگوهای قدیمی موضوع یا دیدگاه جدیدتری را به نمایش گذاشته. مجید فتایی از اصفهان یک تابلوی مینیاتور با موضوع و شیوه های آشنای نگارگری ارائه کرده، اما مریم لامعی از زنجان با وجود استفاده از تکنیک های نگارگری و ترسیم عناصر آشنای اون تصویری متفاوت رو به وجود آورده. حبیب الله سوخته سرایی از علی‌آباد در اثر نگارگری خودش عناصری مانند اسب و سوارکار رو نمایش داده، اما اونها رو در زمینه خالی با لکه‌های رنگ قرار داده. حسین حبیبی از تهران در تابلوی خودش حسین ابن علی علیه السلام صحرای کربلا رو با سپاه اولیا و اشقیا به نمایش کشیده. اعظم امیری سیاوشانی داستان گذر سیاوش از آتش رو به تصویر کشیده و دنیا امام حسینی از کرمان شعری از خیام رو سوژه نگارگری خودش قرار داده. حاله رحیقی یک تابلوی گل و مرغ پرکار و شلوغ رو به نمایش گذاشته و معصومه عاملی یک شمسه طلایی رو بر روی زمینه سیاه ترسیم کرده. شهلا قاضی‌زاده ترکیبی از گل و مرغ و شمسه رو ارائه کرده و مریم گودرزی صفحه کادر بندی شده رو ارائه کرده که تذهیب و گل و مرغ در اون دیده میشه. محمد رضا یداللهی فارسانی از شهر کرد نیز یک تابلوی تشعیر ارائه کرده که پرندگان و گیاهان طلایی رو بر روی زمینه سرمه‌ای نمایش میده. 11مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا 15 اسفند ماه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان طالاقانی، خیابان شهید برادران مظفر، پلاک 125، میزبان علاقمندان به هنر. ساعت بازدید از نمایشگاه روزهای شنبه تا پنج شنبه، ساعت 10 تا 20 و روزهای جمعه از ساعت 15 تا 20 خواهد بود. از این که با من در این بخش همراه بودید از شما سپاسگزارم. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و عصر و شب بسیار خوب و آرومی رو براتون آرزومندم. به ادامه برنامه پرده آخر با اجرای دکتر شهرام گیلابادی توجه کنید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو پرده آخر و موضوع امروزمون که داریم گفتگو میکنیم با دو تن از اساتید مطرح خوشنویسی ایران، جشنواره 11 تجسمی فجر، اما بحث خوشنویسی. خب علی جان، بحث به اینجا رسید که بحث‌های آموزشی رو از اساتید محترم پرسیدیم، اما شما سوالی داشتید از مهمان دیگه‌مون جناب آقای سبز.
البته اجازه بدید قبلش من از آقای فلسفی این سوال رو بپرسم، چون مرتبط با خود جشنواره است و مسئولیت ایشون. امسال از اواخر سال گذشته و امسال بحثایی در مورد در واقع صحت برخی از آثار به نمایش درآمده یا به فروش رسیده به میون اومد در حوزه خوشنویسی، این که این آثار آیا الزاماً توسط دست خوشنویس خلق شده یا اینکه ابزار رایانه‌ای و عرض شود به حضور شما که چاپ رایانه‌ای در اشتخالت داشته، فارغ از این که آیا این بحثا به انجامی رسید، آیا مشخص شد یا نه، که الان اصلا موضوع صحبت من نیست. به هر حال این نکته به نظر پررنگ رسید که الان با گسترش فناوری و توسعه امکاناتی که میتونه فناوری در اختیار همه بگذاره، ممکن استش که برخی آثار خلق بشه که تشخیص دادن اصالتشون خیلی دیگه کار ساده‌ای نباشه. شاید قبلا به راحتی میشد در شاید یک دهه گذشته، ولی الان خیلی کار سخت کرده. در مورد آثاری که به دست شما رسید، آنچه که در بخش خوشنویسی جشنواره به نمایش در اومده و در مسابقه حضور داره، این بررسی اصالت این آثار و صحتشون چگونه صورت گرفته؟
با توجه به فرمایش آخرتون که الان کار بسیار دشوار شده، تشخیص خیلی خیلی سخت شده، یعنی اگر کسانی در این زمینه تبحر داشته باشن و تمرین داشته باشن، امکانات داشته باشن، گاهی وقتا غیر ممکن میشه. ما پارسال در یک داوری بر سر تشخیص این که این اثر جعل، یعنی یا مثلا از امکانات استفاده کرده، چاپ یا هر چیز دیگه یا اصله، به نتیجه نرسیدیم. یعنی واقعا یک ساعت بحث کردیم سر اون اثر، به نتیجه قطعی نرسیدیم. و با توجه به این که اثر رو نمیشه برد آزمایشگاه و یا از بین برد یا بخششو به هر حال باید برداشت بشه و اینها، کار خیلی دشوار میشه. و بنای جشنواره هم برای این نبوده که آثار از این حیث دیده بشه. به تشخیص اولیه و دقت معمول اساتید و داوران اکتفا شده، مگر اینکه مثلا ما روی برندگان بخوایم دقت بیشتری بکنیم که توی برندگان اون اتفاق نیفته.
درست.
ولی مثلا 500 تا اثر میاد یا 200 تا اثر میاد، اصالت سنجی همشون با دقت دادگستری امکان پذیر نیست برای داوری.
نه نه، من آثاری که انتخاب شدن دارم.
بله. خب آثاری هم که مثلا ما 72 اثر انتخاب کردیم، واقعا امکاناتی که لازمه برای اینکه همه اینا زیر ذره بین بره نیست. بنابراین باید به صورت ظاهری و تجربه شخصی استادان اکتفا بکنیم، قناعت بکنیم و بعد اگر که موردی رو مشکوک دیدیم روی اون زوم بکنیم، که یکی دو موردم هست که روش داریم مطالعه میکنیم، ولی مثلا جزو برندگان نیستن. همینجوری
درست
به نظر اومده که اینا رو مثلا با دقت بیشتر ببریم، از چون ببینید مثلا کار از شهرستان میاد، از جای مختلف میاد، کار رو هنرمند قاب کرده، ما باید این کار رو از قاب در بیاریم ببریم در یک محیط دیگه، زیر ذره بین، زیر نور یعنی به یک شرایطی نیاز داره که برای همه آثار ممکن نیست، ولی برای موارد خاص چرا.
بسیار عالی. آقای سبزی از جشنواره امسال چطور دیدین؟
جشنواره من فکر میکنم از زمانی که شروع شده، همجوری که از اسم جشنواره برمیاد و طبیعتاً برای خیلی از خوشنویسا یک موقعیتیه که بتونن آثارشون رو به نمایش در بیارن، هم به نمایش در بیارن هم در معرض دیده اساتید قرار بدن که اینا ارزیابی بشه. برای خیلی ها این موضوع دغدغه است. به هر حال هر جشنواره‌ای خوبی‌های خودشو داره و طبیعتاً اون حسی که در جامعه میذاره، تأثیری که میذاره خیلی ارزشمنده. آثاری که امسال بچه‌ها کار کرده بودن، دوستان خوشنویسمون، آثار ارزشمندی بود، علل خصوص که بعضی از آثار توش خلاقیت‌های خیلی خوبی هم اتفاق افتاده بود و اینا به نظر من خیلی ارزشمند بود.
بعضی از هنرمندان اعتقادشون بر اینه که کسانی که جایزه میگیرن یا برتر میشن شاگردای مستقیم در واقع خود آقایون داوران هستن، علی رغم اینکه بالاخره من شأن آقای افجعی، آقای استاد امیرخانی، استاد کابلی رو و استاد فلسفی رو عجل بر این حرفا میدونم، اما بالاخره یه شبهه‌ای وجود داره و بحثایی هم توی نقدهای متفاوت توی مطبوعات و خلاصه خبرگزاری‌ها ما شاهد بودیم. شما چیه نظرتون در ارتباط با این موضوع به عنوان یک خوشنویسی که به هر حال دارید سالها می‌نویسید، کار می‌کنید، شاگرد دارید و بحثای این شکلی؟
من اعتقاد دارم که در خوشنویسی این امر خیلی کم اتفاق می‌افته، به چند دلیل. دلیل اول این که تقریبا جشنواره رو خیلی از خوشنویسا میان میبینن، ناخودآگاه تو ذهنشون قضاوت میکنن آثار رو. دوما کسانی که میان توی جشنواره شرکت میکنن، اینا تمام قد میان شرکت میکنن که بالاخره جایزه‌های خوبی رو ببرن. از نگاه داورا یا اساتید بزرگی که ما اسمشون رو داریم، اینا طی این چند سالی که چندین دهه است دیگه دارن داوری میکنن، نتیجه کارنامه‌شون اینه نشون داده که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. شاید گاهی یه اشتباهی چیزی رخ داده، ولی اون یه اشتباه بوده. نتیجه کار نتیجه‌ای بوده که همه، مثلا استاد امیرخانی جایی که حضور داشته باشه رأی بده، چه اونایی که امتیاز آوردن چه امتیاز نیاوردن، همه‌شون به این امر گردن می‌ذارن و این سلامت این جشنواره و داوری رو می‌رسونه.
شما اهل کجایین؟
خراسان.
خراسان. خب بسیاری از کسانی که تو شهرستان دارن زحمت میکشن، خب البته خیلی از این شهرستانی ها وقتی میان تهران تبدیل میشن به قلل در واقع هنر ایران، ممکنه کسی دیگه توجه به این نکنه که استاد فلسفی اهوازی هستن مثلا، یا شما خراسانی هستید، یا استاد جواد بختیاری اهل بروجرده، یا آدم های از این دست. اما کسانی که توی شهرستان هستن دائم سوالاتی دارن وقتی آثار خودشون رو میفرستن، چون که ممکنه با کمبود اطلاع مواجه باشن و سوالات متعدد داشته باشن و شبهاتی براشون ایجاد شه. به نظر شما به عنوان یه خوشنویس چطوری باید این سوالات رو پاسخ داد، اطلاع رسانی رو گسترش داد و این اطلاع رسانی تبدیل به یه فضای آموزشی و فرآیند آموزشی کرد؟ چون که وقتی استاد افجعی، استاد امیرخانی، استاد فلسفی، استاد به هر حال کابلی تشریف دارن، این اساتید میتونن اطلاعاتی که دریافت کردن از دیدن این آثار رو به نگارنده انتقال بدن و اون یه تبدیل بشه به بزرگترین کلاس برای اینها. شما قائل به این هستید چطوری میشه این ارتباط رو وسیع‌تر و وسیع‌تر کرد؟
من احساس میکنم که در دو جنبه میشه پرسش شما رو پاسخ داد. اول اینکه من خیلی دوست دارم که وقتی همچی جشنواره های اتفاق میفته یه مستندی ساخته بشه، هم از نگاه شرکت کننده ها، هم مخاطبینی که شرکت کننده نیستن و هم اساتیدی که حضور دارن اونجا، چه به عنوان داور چه به عنوان مخاطب، و این ای کاش پخش بشه، خیلی ها ببینن که چه رویداد فرهنگی خوبی داره اتفاق میفته. مخاطب مثلا خوشنویسی فقط خوشنویسا نباشند، به گونه ای باشه که این جذابیت رو با ساختن این مستندها یا با گفتگوهایی که از طریق صدا انجام میشه در بین مردم رواج داده بشه و اون نکات نقض و هیجانی در جامعه ایجاد بشه که خیلی ها تحریک بشن بیان ببینن که چه خبره و اگر اومدن نتیجه بگیرن، چون هنر برای اینا جواب داره. اما من احساس میکنم که این چند ساله ما وارد یه زندگی شیشه‌ای شدیم. هر کاری که هر کی انجام میده تقریبا دیده میشه. مثلا زمانی که 10-20 سال پیش ما میخواستیم یک اثری رو دنبال کنیم، ناچارم باید دنبال یه کپی میگشتیم که بعد از 2-3 ماه دستمون بیاد.
بله.
ولی امروزه به لطف دنیای مجازی که حالا علاوه بر اون خوبیاش بدیای خودش هم داره، ما میبینیم که تقریبا هر شب ما از اساتید مختلف اثر تازه داریم میبینیم. این یعنی بزرگترین اطلاع رسانی. خوشنویسی یعنی همین که آدم ببینه، نظرها گفته میشه و هر کسی که هر حرکتی بخواد انجام بشه از قبل دیده میشه، شنیده میشه و حتی قضاوت میشه. خیلی از نمایشگاه ها رو من میبینم که خیلی از دوستان مثلا از راه های دور وقتی نمیتونن بیان، ولی حتی توی اون صفحات خودشون میبینیم که آثار رو گذاشتن، نقد و تحلیل های خودشون هم بلا فاصله روز بعد گذاشتن. اینه که الان تقریبا شاید مرز جغرافیایی به گونه‌ای برداشته شده، خیلی کم شده.
بسیار خوب. آقای فلسفی، بارها تو همین گفتگو به موضوع خلاقیت در آفرینش اثر هنری، حالا در اینجا خوشنویسی، اشاره شده. اون چیزی که از نظر هیئت انتخاب برای انتخاب آثاری که به دستتون رسیده بود اهمیت داشت، لابد یک بخشیش طبیعتاً تکنیکه، یعنی آن چیزی که تکنیک خوشنویس رو نمود بهش میده. اما غیر از اون چه پارامترهای، چه عناصری برای هیئت انتخاب اهمیت داشت؟ مثلا در رابطه با مضامین مورد استفاده، ارتباط اونها با خطی که داره باشون مضمون نگاشته میشه، چه نکته هایی اهمیت داشت تا آثاری انتخاب بشن؟
البته برای قضاوت خوشنویسی مثل نقاشی که اگر موضوعی باشه ارتباط مضمون با تصویر مهمه، چندان اهمیت نداره، چون بنای خوشنویسی این نیست که موضوع رو به تصویر نقاشی گونه بکشه.
درست.
اما همونطور که اشاره کردین، تکنیک هستش و خلاقیت هست، یعنی اینکه فضایی که ساخته میشه حاصل تمام تجربیات گذشته باشه به اضافه ذهن و خیال خالق اثر، هنرمند، و استفاده درست از ابزار و در واقع ارائه مناسب اثر، چه فضاسازی، چه نحوه ارائه، انتخاب ابزار، کاغذ، مرکب، اندازه قلم، ترکیب اینها با هم.
خب ببخشید آقای فلسفی، عذرخواهی میکنم میام تو کلامتون. اینها به نظر میرسه که، من میخوام اون قسمتی رو در واقع برای شنونده بیشتر توضیح بفرمایید که اون عنصر خلاقیت رو مشخص میکنه. بله. چون بسیاری از اینها بخشی است که تکنیک کار رو میسازه و طبیعتا تابع قواعد، قوانین و دستوراتی است.
بله.
مثل هر چیز دیگری، به نظر میرسه که در خوشنویسی خب طبیعتا اینها کاملا مدون و مشخصه. اون بخشی که خلاقیت هنرمند خوشنویس رو تشکیل میده برای اینکه آنچه که داره تولید میکنه مقدار متفاوت از نمونه‌های مشابه باشه، برای شما کجاست؟
ببینید، شما وقتی که یک موضوع انشا رو به یه دی میدید بنویسن، به طور متفاوتی مینویسن. یک داور هم ممکنه که از بین موضوعات چیزی رو انتخاب بکنه که داور دیگه اصلا اون رو انتخاب نکنه. اما اگر که بخوایم بگیم شما ملاکتون چی بود، کاملا نمیتونن بگن، غیر از این که فعل و فاعل رو درست بنویسن یا این که خوانا نوشته باشن. اون خلاقیت یا احساسی که در شنونده، خواننده به وجود میاره، چندان قابل فرمول کردن و بیان کردن نیست که ما برای اینکه حد و مرز خلاقیت رو بخوایم مشخص بکنیم متر و معیار بگذاریم. اینا به تجربیات شخصی و سلیقه شخصی افراد برمیگرده. حتی در داوری ها بعضی وقتا اگه داوری طولانی بشه، قضاوت اولیه با قضاوت آخریه فرق میکنه، چون اون آدم فرق میکنه، احساسش، نگاهش، خستگیش، سرحالیش، دیدن چیزای دیگه، هر اثر روی دیگری اثر میگذاره، یک چیز سیاله. خلاقیت چیزی نیست که ما بتونیم چندان بیانش بکنیم که برای همه روشن باشه، برمیگرده به تجربه و سلیقه داور.
بسیار عالی، خیلی ممنون از حضرت عالی و آقای سبزه عزیز. اما میخوام سوال آخری رو داشته باشم و بس رو جمع‌بندی بکنیم، و اون هم اینه که خب رو به نوروز هستیم و مردم ما عادت دارن که خونه هاشون رو نو به نو به هر طریق سعی میکنن آماده بکنن واسه نوروز. خیلی از اوقات استاد میبینیم که دوست دارن یک اثر هنری، یه تابلوی رو روی دیوار منازلشون نصب بکنن، ولی یه دفعه میان توی نمایشگاه ها و قیمت ها خیلی قیمت های بالا رو میبینن و شاید هم قیمت های کاذب رو میبینن. و این روزها حراج های مختلف که اساسا دارن حباب های عجیب غریب رو توی قیمت ها به وجود میارن، باعث میشه که مردم فاصله بگیرن و برن نمیدونم یکی از این لوکس فروشی ها یک تابلو بسیار نازل چینی رو تهیه بکنن و روی دیوارشون بزنن و خوشنویسی دور بشن. واقعا شما توصیه‌تون چیه؟ چیکار بکنیم که بیشتر آثار در واقع بره روی دیوار منازل و این زیبایی بتونه گسترش پیدا کنه توی خونه های مردم.
همونطور که ابتدا عرض کردم تعداد خوشنویسان خوشبختانه زیاد شدن و در هر گوشه کشور ما خوشنویسی که کار قابل عرضه و نمایش بتونه خلق بکنه وجود داره و اکثریت قریب به اتفاقشون، یعنی شاید بیش از 90% این خوشنویسان ارزشمند کارشون ارزونه، یعنی به نسبت اون زحمتی که کشیدن و ارزشی که کار داره کار ارزونه، یعنی جوری هستش که به نسبت چیزای دیگه قابل ابتیاع، قابل خریداری. و ضمن این که واقعا بعضی از اساتید هستن استاد رسمی انجمن هستن در شهرستان برای اینکه خوشنویسی رواج پیدا بکنه، و یکی از اونها از دوستان من هست که میگه که من حاضرم که با کمترین مبلغی که ممکنه کار من بره توی خونه مردم و این کارو میکنم. چندی پیش میگفت مثلا اگر که یک خانمی با فرزندش اومده گفته من دوست دارم یه تابلوی خوشنویسی داشته باشم ولی نمیتونم، یه تابلویی که مثلا 1,000,000 تومان بوده به مثلا 300,000 تومان به ایشون داده. کسانی داریم که به راحتی میتونن کار خوب رو به مناسب ترین بها بدن. خیلی وقتا من دیدم بعضی از خوشنویسای حالا متوسط کنار خیابون نشستن و دارن برای مردم کار میکنن، یعنی ما در شهرستان ها اینا رو هم داریم، شاید در تهران هم باشن. حتی بعضی از یکی از همکارانم میگفت که من میخوام برم توی پیاده رو بشینم یه مثلا یه روز خط بنویسم برای مردم. بنابراین این امکان وجود داره، اما انتظار این که کار نفیس ارزون باشه رو نباید داشت. کار نفیس باید قیمت خودش رو داشته باشه، کار متوسط همینطور و کار ارزون هم همینطور. مدتی بود شاید شما دنبال کردید یا نه، تابلوهای نقاشی 500,000 تومانی.
بله،
بنابراین این امکان هست.
بالاخره این جریان رو به وجود آوردن بعضی از فضاهای هنری که این تابلوها در اختیار قرار بگیرن. خیلی ممنون از حضرت عالی و توضیحاتون. آقای سبز، جمله آخر و جنبندی شما.
میگه رقص این چلچله ها و این همه آوا و نوا، همه گویند که از راه رسیده است بهار. بله، این نوید رقص معنی کلمات رو اگر همه ایرانی ها بتونن درک کنن و دنبالش باشن بیشک براش پولم میدن، ارزش هم قائل میشن، و اگر این فرهنگسازی بشه همه این کار رو خواهند کرد. امیدوارم که این فرهنگسازی از طریق رسانه ها و گفتارهایی که در بین مردم هست اتفاق بیفته و حال مردم خوب بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از حضور از تالی و حضور شما آقای سبز. استاد لطف فرمودید، انشالله که شاهد این باشیم که مردم این جشنواره رو و این نمایشگاه رو ببینن. نمایشگاه هم در چهارراه ولیعصر تهران واقع در مؤسسه سباز که حتما برید این 70 اثری که روی دیوار هست و از خوشنویسی ایرانی ببینید و دنبال بکنید. خب بخش بعدی رو بشنویم، پالت با اجرای ساینا قادری.
پالت، سلام، روز و روزگار بر شما خوش. ساینا قادری هستم، اینجا رادیو گفتگو، برنامه پرده آخر. صدای ما رو میشنوید از موزه امام علی علیه السلام و من با پالت در خدمتون هستم. 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر امسال با سیاستهای جدید در راستای تغییرهای مثبت که به نفع هنر و هنرمندان هست عملکردهای ویژه‌ای داشته. همینطور که میدونید در این سالها رابطه خوبی بین گالری‌های خصوصی که یک رکن اساسی هستند در اقتصاد هنر و اداره کل هنرهای تجسمی متاسفانه وجود نداشته. امسال جشنواره تجسمی با طراحی بخشی به نام چارسوی هنر در واقع از گالری داران بخش‌های خصوصی خواسته که در 11 دوره این جشنواره حضور پررنگ داشته باشند. نمایشگاه چارسوی هنر با حضور 53 گالری خصوصی از تهران و شهرستان‌ها 11 بهمن در باغ موزه قصر افتتاح شد. این بخش یکی از ویژگی‌های شاخص این دوره از جشنواره است. وظیفه هنرمند تولید اثر هنریه، وظیفه یک داور داوری اون اثره، وظیفه پژوهشگر نقد آثار هنریه و در واقع وظیفه یک گالری هم عرضه اثر هنری هستش. یک اثر هنری میتونه تولید بشه، داوری بشه، نقد بشه، اما به دست مردم نرسه و دیده نشه و اینجاست که نقش گالری ها بسیار پررنگ دیده میشه. در واقع توی این بخش از جشنواره گالری ها به شکل مستقل و با دیدگاه شخصی خودشون حضور دارن، بنابراین آثاری که در هر غرفه به نمایش در اومده بیانگر هویت و رویکرد هر گالری هست. در واقع هر گالری برگزیده ای از هنرمندان با آثار مختلف رو انتخاب کرده برای به تصویر کشیدن رویکرد هنری گالری و این موضوع باعث میشه که مخاطب